آلیس. خوشطعم و طبیعی، شیر توت فرنگی آلیس.
ساعت 19 اینجا تهران، شبکه ی رادیوی ورزش. ازتون دعوت میکنم کماکان ما رو بشنوید با برنامه فوق‌العاده.
فوق‌العاده به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. سپاسگزارم، ممنونم که همراه ما هستید و این مجال، این ایستگاه رادیویی رو گوش میکنید. من حسین شریفی هستم و در این برنامه کنار شما شنوندگان محترم خواهم بود. مهمان ارجمندی دعوت من رو پذیرفتند، به استودیوی رادیو ورزش آمدند و با ایشان گفتگوی خودم رو تا لحظه های دیگر آغاز میکنم. بدون شک نام محمد رضا یزدانی خرم با والیبال ایران عجین شده و همچنان نسلی که بر بالا بلند جهان می‌ایسته و یکی از رشته‌های موفق ورزشی ایران به شمار میاد، حاصل دسترنج محمد رضا داورزنی و تیم کاری او در فدراسیون وقت والیبال بود. او 17 سال ریاست این رشته ورزشی رو بر عهده داشت و از هیچ برای این رشته همه چیز ساخت. بعد به فدراسیون کشتی رفت و البته که در فدراسیون کشتی هم شاهد مدیریت او بودیم. در این برنامه گفتگو خواهم کرد با آقای محمد رضا یزدانی خرم. حاج آقا سلام میکنم به شما، خیلی خیلی خوش اومدید.
من هم سلام از کنم خدمت شما و همکاراتون و شنوندگان رادیو ورزش.
خیلی سپاسگزارم، ممنونم. آقای یزدانی خرم، بگذارید برگردم به دوره مدیریت آقای غفوری فرد در سازمان تربیت بدنی، دوره‌ای که شما هم به نوعی کارتون رو در ورزش کشور از همون دوره آغاز کردید. اوضاع کشور اون موقع چگونه بود؟
شما اون موقع یادته؟
من 4-5 سالم بود.
خیلی جوان. آره. یادم من خدمت شما هست کنم، چون من هر چی بگم موقع جوان بودی نمیدونی.
من بچم نبودم،
قبول
نوزاد بودم. آره، کودک بودم.
خدمت شما هست کنم که سازمان تربیت بدنی قبلا خب مثل یه اداره کل بوده، در اختیار آموزش پرورش بوده
قبل از انقلاب.
بله، قبل از انقلاب، بعد انقلاب هم بوده تقریبا، ولی خب بعد سازمان شد و سازمان تربیت بدنی شد. آقای شاه حسینی رحمت الله علیه،
خدا رحمتش،
اولین رئیس فدراسیون، رئیس سازمانی بودن که ورزش رو راه اندازی کردن. ایشون از مبارزین بود و از متدینین بود که مورد تایید حضرت امام بودن. و بعد دیگه پشترش دیگه آقای درگاهی و آقایون دیگه بودن منتها
خدا رحمتشون کنه آقای در واقع مصطفی داوودی اومدن، آقای اسماعیل داوودی شمسی اومدن، آقای
اینا همه اومدن منتها دیگه بیشتر کار دست برادر آموزش پرورش بود. یعنی اکثر رئیس فدراسیون ها از پرسنل آموزش پرورش بودن، ولی خب بعد که آقای غفوری فر انتخاب شدن اومدن، ایشون اون تز جهانی رو پیاده کردن، یعنی شایسته سالاری. و کسایی که دعوت کردن ایشون اکثر نماینده مجلس بودن، وزرا بودن و مثل ماها که تو کارخونه ها کار میکردیم یا جای مؤسساتی داشتیم که باشگاه داشتن.
شما دخانیات بودید، پارس خودرو بودید؟
بله، من دخانیات بودم، پارس خودرو بودم. اول حدود 3-4 سال تیمداری میکردیم من در بابلی بالو. بعد که اومدیم دخانیات دیگه، خب آقای کرد و بچه های تیم ملی و آقای چایچی و شلتوکی و اینا بودن، آقای حیدری اینا، خب تیم دخانیات مثل یه تیم ملی بود اون موقع. ما سراسر ایران رو بسیج کردم، 8 تیم والیبال دادیم در سراسر کشور تو لیگ. خب این کار بود و رشته های دیگر هم باشگاه هم ساختیم. آقای غفوری فر دعوت کرد اومد، تز آقای غفوری فر این بود که بزرگان مملکت رو دعوت کرد. خب فدراسیون ها یه حال و هوای دیگه ای پیدا کردن، سازندگی زیاد شروع شد و کار خیلی عالی و خوب داشت پیش می رفت. که بعد آقای غفوری فر با آقای هاشمی طبا با هم به سر کمیته ملی المپیک مقدار بحث داشتن، که بعد آقای غفوری فر که رفتن، آقای هاشمی طبا اومدن و آقای هاشمی طبا مدتی که بودن خیلی کارهای زیربنایی خوبی کردن.
حالا توی این دوره مقداری متوقف بشیم و بعد بریم به سراغ دوره آقای هاشمی طبا. شما زمانی که مسئولیت رو قبول کردید دیگه تقریبا پایان جنگ بود، کشور یک جنگ 8 ساله رو پشت سر گذاشته بود و شرایط کشور شرایط دیگرگونی شده بود. اگر بخوایم اوضاع و احوال کلی کشور رو اون موقع در نظر بگیریم و یک روایتی از اون حال و هوا داشته باشیم، اواخر دهه 60 وضعیت چگونه بود؟
خدمت شما از کنم، ما طول 8 سال جنگ بچه های ورزشی خیلی خوب کار کردن، یعنی تنور ورزش تو اون کوران جنگ هم داغ بود. تیمایی که دعوت می شدن به ایران، خب روسیه بود و پاکستان بود و هندوستان بود و بعضی کشورهای دیگه، بعضیشون با ترس و لرز می آمدن، بعضیشون هم نمی آمدن. خب موشک بود و نمیدونم مسائل جنگی بود، ولی خب این فدراسیون ها واقعا تو اون مدت زحمت کشیدن. دهه فجر رو هر سال پربار اداره میکردن.
مثلا ما یه سری مسابقه هایی داشتیم توی کشور توی رشته های مختلف ورزشی که مسابقه های گرامی داشت دهه فجر بود.
آره. و اون تو اون موقع مثلا آقای مصطفی داوودی اینا خدا رحمتشون کنه خیلی زحمت میکشیدن. جشنواره ای بود که به مناسبت دهه فجر، البته یه جشنی تو سالن 12000 نفری میگرفتن، رشته های مختلفی هم بودجهش هم دولت میداد، هر فدراسیون یه بودجه خاصی میدادن برای اینکه تیمایی رو دعوت کنن، تیما بیان. خب یه تبلیغ بود برای مملکتمون تو اون شرایط که سخت بود. خیلی دوران خوبی بود دیگه. بعد از اون که آقای هاشمی تشریف بردن، آقای رفسنجانی نقش مهمی رو تو اداره ورزش دادن به آقای هاشمی طبا، که یادتون
باشه قبلش هم آقای غفوری فرد.
آره، که اون 1300 خورده ای سالون
1377
آره که بود 700 تاش ساخته شد و کار بسیار بزرگی بود.
البته خود آقای هاشمی طبا میگفت من 2130 تا 136 تا یه همچین رقمی رو
نه،
ساختم.
اون از اون 1000 خورده ای 700 تاش ساخته شد، بقیه حالا جای دیگه بود و پروژه های دیگه بوده.
یعنی منظورم اینه که خدا آقای هاشمی طبا معتقد بود که نه تنها 1377 ساخته شد که یه 700 تا هم اضافه بر اون فضاهایی که پیشبینی شده بود ساخته شد در کشور.
خب این استخرهای زیادی ساخته شد و کار مهمی که ایشون چشمگیر بود، یکیش اون آکادمی ملی المپیک رو ایشون ساختن تو مجموعه انقلاب. بله. که علمی کردن ورزش در رشته‌های مختلف و کار آکادمی کردن از اونجا شروع شد و اصرار ایشون هم این بود که حتما علمی بشه و علمی هم بود، یعنی این که هر تیمی که میخواست بره خارج اول میرفت اونجا تست میداد ببینیم که اصلا اینا میتونن رکورد بزنن، میتونن مدال بیارن، بعد میگفتن بله و یعنی نمیذاشتن. خیلی کار خوبی بود.
بله.
و بعدم اون به اصطلاح هتل المپیکو ساختن و سالن‌های مختلف ساخته شد که خیلی خوب بود. کار ایشون تو اون رؤسای سازمان به اصطلاح شاخص بود، مشخص بود. علاقه عجیبی ایشون به ساخت و ساز داشت. بالاخره بعدش هم مدیرای دیگه اومدن، ولی اونا معمولا برای اداره سازمان و تربیت بدنی اومدن، توانایی
برای توسعه نیامدن،
برای توسعه نه، هم به اصطلاح آگاهیش نداشتن، هم کار پیش نمی رفت، فقط به صرف برگزاری مسابقات و اینها بود. خب بعدم انتخاباتی که گذاشتن یه فاجعه بود برای تربیت بدنی، چون ما فرهنگ اون انتخابات به اون صورت دموکراسی رو نداریم و نداشتیم. در نتیجه مهندسی به قول معروف اداره می شد که معلوم بود کی انتخاب میشه، اون کسی که سازمان می خواست. و این همه کشورهای دنیا این کار رو نمی کنن، معمولا شایسته سالاری حاکم میشه، چون اداره فدراسیون کار سختیه. شما باید یک کسی رو بیاری که هم تجربه داشته باشه، هم مدیریت داشته باشه، هم بتونه امکانات مادی رو و پولی رو از بیرون تهیه کنه، وگرنه با بودجه سازمان تربیت بدنی نمیشه اون تقدیمی که نوشته میشه بتونه اجرا بکنه. خب خیلی بچه‌هایی که بودن فدراسیون ها رو اداره کردن، چه کشتی، چه والیبال، چه بسکتبال، چه که بعد یواش یواش دوچار تغییرات شد و الانم اکثر کسایی که مسئولن از کارمندهای تربیت بدنی هست و این سازمان واقعا ضعیف شده، بعد یه فکر اساسی براش کرد.
یکی از پاشناشیل های ورزش ما بعد انقلاب میتونه همین نکته‌ای باشه که شما
بهش اشاره کردید. ما همه دنبال این بودیم که سازمان تربیت بدنی اجازه بده مردم بیان اینجا رو اداره کنن، نه اینکه سازمان دولتی اداره کنه. اگر بتونیم به اصطلاح فشار بیاریم که این کار بشه، یه موفقیت بزرگی برای ورزشمون هست که این شایسته سالاری رو حاکم بکنیم در مدیریت و یه خلاص بشه سازمان تربیت بدنی یا وزارت. یکی از مشکلات هم این بود که اونجا رو کردن وزارت، اون موقع سازمان بود،
یک نهاد فرابخشی به حساب می اومد، الان شد فروبخشی.
و اونجا خب یه بودجه رو بهشون میدن، دیگه کسی حقی کمک به اینجا نداره، در صورتی که اون موقع سازمان تربیت بدنی بود، از وزرای دیگه میتونستن ناخونک بزنن، از خود دولت ناخونک بزنن بگیرن میدادن. ولی الان که وزارت خونه شده، یه اصلا قدغنه که به این وزارت خونه کمک بکنن. یا قوانینی که مجلسی ها متاسفانه کمتر از کارشناس ها استفاده میکنن. کارشناس هایی که خیلی ها اصلا تو فدراسیون ها کار کردن میتونن قوانینی رو تدوین بکنن که ورزش راحت شه. الان ورزش اگه دست سیاسی اون باشه ضرر میکنیم. هر سال از افراد سیاسی وقتی رئیس جمهور عوض میشه، افرادی رو میارن که اینا اصلا با ورزش بیگانن، که بعد از آقای هاشمی تبار هر کی اومد دیگه توانایی نداشت و هی ورزش نزول کرد تا اینکه الانم اگر که به دادش بخوام برسن، باید افرادی رو بذارن که اینا تجربه داشتن و سیاسی نباشن. ورزش رو ما نباید سیاسی کنیم. ببینیم ما الان اون موقع که من رئیس فدراسیون بودم 17 سال تو والیبال بودم، 6 سال تو کشتی. اون کسایی که با من هم دوره بودن تو آسیا و تو جهانی، اونا هنوز سر و کارن، نرفتن کنار. مثلا الان یه آیین‌نامه رو برشتن نوشتن، یه ابلاغ کردن که غیر قانونیه، که کسایی که 60 سال به بالا میشن اینها بازنشست بشن برن تو ورزش. در صورتی که شما میدونی 60 سال به بالا شعرا، نویسنده ها، پروفسور ها، اینا همه تازه 60 سال به بالا گل میکنن،
شکوفا میشن.
و قول شما شکوفا میشن. ورزش هم همینطوره، مربیا، مدیرا. خب اینا بازنشست کردن، حیف شد. یکی کسایی که با تجربه بودن. ما از فدراسیون جهانی استعلام کردیم، همه فدراسیون‌ها گفتن ما شرایط سنی رو برداشتیم تا 90-95 سالگی اگه کسی صحت سلامت داشته باشه، سالم باشه، ازش استفاده میکنیم. برای چی 60 سالگی ما کسی رو بذاریم کنار؟ اینه که این باید قانون اصلاح بشه، قانونی البته، یه آیین‌نامه
داخلی
تو خود تربیت بدن. بعد هر گروهی که اومد گروه بعد رو گذاشتن کنار. مثلا برادرهای دانشگاهی وقتی اومدن سر کار، آقای گودرزی و اونها، خیلی چیزا رو عوض کردن، که از همین جمله همین بخشنامه هست که حالا الان دانشگاهی رفتن کنار، یه گروه دیگه اومدن. انشالله بتونیم یه انسجامی در مدیریت ورزش داشته باشیم و یکی از برنامه‌هایی که ما داریم در قانون اساسی، ورزش برای مردم باید مجانی بشه. خب الان شما می‌بینید استخرها چقدر گرونه،
اصل سوم قانون اساسی
می‌بینید که چقدر سالونا گرونه. ما طرح‌هایی داریم تو به اصطلاح حزب مؤتلفه که اکثر کارشناسا هستن و خدمت شما هستیم، اونا یه طرحی رو به اصطلاح تدوین کردن که تمام سالونای امکانات ورزشی برق و آب و گازش مجانی بشه، مثل مسجدها، مثل آموزش پرورش که سال پیش این کارو کرد. چون ما اگه بخوایم به اون اصل سوم که شما اشاره کردید برسیم، باید هزینه ها رو بیاریم پایین. نمیتونیم پول تزریق بکنیم که
بله.
مثلا یه استخر وقتی پول آب و برق و گازش رو مجانی کردیم، دیگه خیلی ارزان میشه، مردم همه میتونن برن شنا بکنن. اما الان با این قیمت های بالا که پول آب گرونه، پول برق گرونه، پول گاز گرونه، اصلا استخدام من فکر کنم همه ورشکست بشن. با اون به صلاح آیین‌نامه و بعد اگرم لازم بشه مجلس بره قانون بشه و دونه دونه این کارا رو میشه در ورزش انجام ده.
بدون شک همه این راهکارهایی که شما میدین راهکارهایی هستش که برای بهبود اوضاع ورزش کشورمون هست و امیدوارم که به درستی شنیده بشه. خیلی متشکرم آقای یزدانی خرم، من گفتگو رو با شما ادامه خواهم داد.
ورزش قهرمانی نسبت مشخصی از فضای ورزش همگانی در جوامع مختلف رو تشکیل میده. توسعه هدفمند پویا در ورزش قهرمانی میتونه دستاوردهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بسیار زیادی داشته باشه. نرخ گردش مالی بازار ورزش قهرمانی در جهان امروز بیش از حجم مبادلات پولی در حوزه صنعت خودروسازی یا ساخت جنگ‌افزارهای نظامی است. توسعه صنعت توریسم، توسعه زیرساخت‌های ملی نظیر ورزشگاه‌ها، صنایع حمل و نقل در کنار صرفه‌جویی ارضی و اقتصادی از جمله مهم‌ترین دستاوردهای توسعه ورزش قهرمانی در کشورهای مختلف است. بسیاری از جوامع محور برنامه توسعه اقتصادی خودشون رو بر گسترش ورزش قهرمانی متمرکز کردند. در حوزه اجتماعی نیز معلولان قهرمان ورزشی به عنوان الگوهای اجتماعی می توانند نقش مؤثری در تحولات ایفا کنند، همانطور که جهان پهلوان تختی نقش چشمگیری در مبارزه با استبداد حکومت پهلوی و شکلگیری جریانهای انقلابی ایفا کرد.
تلاش میکنه، میرسه به پای حریف، با خیمه سنگین حریف مواجه میشه، باید دستاشو جمع بکنه، بلند چه یخم رو به دوخم تبدیل بکنه، بشینه پاهاشو جمع بکنه، تو این چند ثانیه اگر بتونه خاک بکنه که شاهکار میشه. 4-5 دقیقه 40 ثانیه حسن باید بدنشو بده، دیگه فرقی نمیکنه برای ما، چه 2 امتیاز بده چه 2 امتیاز بگیره، باید تموم بکنه. تو این ثانیه های پایانی دعا کنید برای حسن یزدانی، و حسن یزدانی 2 امتیاز رو نگیرید. دلاور من، دلاور من، خوشه به حال مادرت، خوشه به حال مادرت. 6-6، 3 ثانیه تا پایان مبارزه وقت مونده، حریف مکار رو باید گرفت و برد. 6-6، حالا حسن یزدانی فقط 3 ثانیه تا پایان وقت فرصت داره. حسن یزدانی 3 ثانیه تا مدال طلای المپیک 2016 ریو. آیا حسن یزدانی قهرمان میشه؟ قهرمان میشیم، قهرمان میشه حسن یزدانی. دلاور من، قول قدت برم حسن یزدانی، عاشق کشتی گرفتنتم، دوست دارم کشتی گرفتنت رو. حریف رو نه کردی، حریف مکار، آفرین به شرفت، درود به شرفت، قهرمان من، قهرمان ما ایرانی ها، مرد طلایی کشتی ایران در المپیک 2016 ریو. درود به شرفت، درود به شرفت. حمایت نمدلار بیچ مامیاشویلی، هیچ کس و هیچ کس نمیتونه خللی در قهرمانی ما به وجود بیاره.
میروید از هر صحنه و میدان دیدار، گلهای سرخی بر تن سبز سپیدار، آینه افتادگی خورشید ایثار، میتابد از چشم جوانان فداکار.
قد میکشد با موجهای عشق و ایمان، امراه پرچم افتخار و نام ایران.
دریای طوفانی اسیر همت ماست، آبای پیروزی سرود ملت ماست، مهر جوان مردی نشان قهرمان است، نام خدا ورد زبان پهلوان است.
دریای طوفانی اسیر همت ماست، آوای پیروزی سرود ملت ماست، مهر جوان مردی نشان قهرمان است، نام خدا برد زبان پهلوان است.
آقای محمد رضا یزدانی خرم مهمان من هستند در این برنامه فوق‌العاده. آقای یزدانی خرم، بگذارید که من بحث رو در واقع یه مقداری زیر ساختی نگاه بکنم. موقعی که شما اومدید و مسئولیت والیبال رو بر عهده گرفتید، سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی که در واقع سالن استاندارد جهانی والیبال ما در سطح کشور به شما میامد، به نوعی میشه گفتش که یک انباری برای تجهیزات جنگی و زرهی شده بود. خیلی از اهالی ورزش جدا شده بودند از بدنه ورزش، رفته بودند، با اینکه حالا ما توی والیبال لیگ‌های پویا و خوبی داشتیم، ولی این اتفاق افتاده بود. زیر ساخت‌ها دچار آسیب شده بود و فضای 8 سال جنگ تحمیلی ما بسیاری از این زیرساخت‌ها رو یا از بین برده بود یا سبب تعطیلیشون شده بود. یادم یک نوبتی آقای دکتر غفوری فرد مهمان من بود و یه خاطره ای رو تعریف کرد در مورد والیبال، و اون همین بود که آقای غفوری فرد میگفت من رفتم کوبا با فیدل کاسترو دیدار داشتم. فیدل کاسترو حالا به طعنه بوده، به شوخی بوده، به مسخره بوده، هر آن چیزی که بوده، میگه که ما همیشه شما ایرانی‌ها رو میبریم. آقای غفوری فرد یه مقداری میگفت من جری شدم، گفتم کجا ما رو بردید؟ گفتش که از طرف از قول آقای فیدل کاسترو نقل میکردن ایشون که گفتن که شما ایرانی‌ها کوتوله‌این، کوتاه قامتین و والیبال ما همیشه شما رو میبره. گفت این حرف خیلی به من برخورد. برگشتم اومدم ایران و اولین کاری که کردم تلفن کردم با آقای یزدانی خرم، گفتم آقای یزدانی باید بیای فدراسیون والیبال. این روایت در واقع یکی این که چقدر دقیقه و چی شد که شما رفتید سراغ بوگانیکوف، یک مربی روسی که بیشتر از 12 سال توی ایران بود و نیروی انسانی ما رو ساخت، پیدا کرد، تأمین کرد، تربیت کرد.
خدمت شما عرض کنم که آقای غفوری‌فر وقتی کوبا بودن گفته بود که ما به فدراسیون جهانی میخوام یه پیشنهاد بدیم یه مسابقاتی برای کوتوله ها بذارن.
آها این روایته بس
از جمله تیم شما
فیدل کاسترو این حرف رو به آقای غفوری‌فر
به شوخی یا جدی گفته بود. آقای غفوری‌فر خیلی ناراحت شد. من چون تو دخانیات بودم اونجا تیمای والیبال سراسر کشور راه اندازی کرده بودیم تو باشگاه ها، ایشون هم اومده بود دیده بود، من دعوت کردم و البته قرار بود یه وزیر این پست رو بگیره ولی بعدن گفتن شما بیا. ما اومدیم.
کدوم وزیر؟
وزیر بهداشت بود اون موقع، اونو میخواستن بهش بدن، اون وقت نکرد، وقت نمیذاشت.
آقای مرندی بودن اگر
نه مرندی بودن یه آقای دیگه بود. بنابراین یه مشکلی بود وقتی ما اومدیم دیدیم که
تو فاضل، من هنوز ذهنم درگیر اونجاست،
آقای فاضل. بعد دیدیم که امکانات صفر اینجا، یعنی دو تا اتاق توی شیرودی به ما دادن. رفتیم سالن رو دیدیم، چون گفتن سالن تمرینی ندارین شما. خب تیم نوجوانان هم تو راه پله های مجموعه نشسته بودن، نه هتل داشتن نه جا داشتن برای غذا. گفتیم که چرا اینجا نشستن؟ گفتن که هتل فلان جا اگر اسم نمیارم بدهکاریم، نمیخوابونن این رو. گفتیم حالا ببریم تو این رستوران روبرویی. گفتن اینا بدهکاریم، نمیدن غذا بهشون. من زنگ زدم آقا مصطفی داوودی خدا بیامرز اومد اتاق من، گفتم به داد ما برس یه 100 تومن به ما قرض بده، ما اینا رو امشب جابجا کنیم. سنسویلی اینا بودن. گفت باشه 100 تومن به ما داد و ما اینا رو.
اون موقعی داوودی کجا بودن؟
مدیر کل مجموعه شیرودی بود.
مدیر کل شیرودی.
بعد ایشون بالاخره راه انداختیم داریم شاه غفوری‌فر. اینجوری نمیشه، سالن تمرین که نداریم، پولم که نداریم، اون سالن 5 سالن میدیم به ما. گفت بله میری اونجا. بوده با خود پدر تو بیام اونجا. ما رفتیم اونجا دیدیم او خرابه است، تمام درها کنده شده، سقف ها اومده پایین و کفپوش ها داغون شده. خلاصه اونجا 200 میلیون تومان اون موقع ما هزینه کردیم از کمک های مردمی که آقای رفیق دوست خیلی کمکمون کرد. اونجا رو بازسازی کردیم، بازسازی استاندارد، یعنی میله والیبال باید با تماشاچی 5 متر
فاصله داشته باشه.
نور سالون باید مثلا چند ساعت لوکس باشه، دستشویی‌هاش نمیدونم، رخکنا اینا همه رو بازسازی کردیم. خب اونجا یه شد یه کمپ و خوابگاهش رو درست کردیم، خوابگاه نداشت، غذاخوری درست کردیم، استاندارد خیلی خوب این کارا شد.
فکر می‌کنم مثلا سال 69-70 باشه.
بله آقای افشارزاده یه کار قشنگی کرد، یه سری مربی از روسیه آورد خیلی ارزون.
آقای افشارزاده مدیر کل تهران بودن یا
نه؟ ایشون کمیته المپیک،
کمیته ملی المپیک بودن.
این به هر فدراسیونی 2 نفر دادن، یکی تحصیل کرده بود، یکی ورزشکار بود. ما با آقایون که با کار میکردن مشورت کردیم، گفتن آقا بعدش هم آقای افشارزاده گفت من یکیش رو رد میکنم برم، پول نداریم. اون ایوان بوگانیکوف ما نگه داشتیم چون یکی از قهرمان های معروف روسیه بود.
بله.
ایشون وقتی اومد کنار تیم ملی گفتم نه ما نوجوانان، گفتم من نوجوانم، بیام برای نوجوانان، ما شما رو برای نوجوانان برای ساختن والیبال ایران میخواییم. شما آقای هاشمی طبا به من گفت اینو آنالیزش کن، هر چی که روسیه خرجش کرده ببین چه کارایی کرده، ما هم همون کارو با این بکنیم، با ورزشکارم دیگه. این عین کلاس به ما دونه دونه یادداشت میداد چی کار باید بکنیم چی کار نکنیم. اصرارش بر این بود که مدرسه والیبال درست کنیم، چون در روسیه دوران ابتدایی فقط ژیمناستیک کار میکنن، شنا و دو میدانی، این سه تا رشته که تو دنیا اول دوم سومه. بعد که اینا دوران ابتدایشون گذشت، مربیای والیبال